از مهمترین اوصاف این برادر دینی میفرمان و کان اذا بدأه امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى فيخالفه. هنگامی که این برادر دینی من بین دو امر قرار می گرفت، می دید کدام یک از این دو امر به هوای نفس نزدیکتره، اون رو کنار می گذاشت و دیگری رو انجام می داد. بسیاری از اوقات در زندگی روزمره ما بین دو عمل گیر می کنیم و مردد می شیم که کدام یک رو انجام بدیم. آیا انجام دادن کار یا ترک کار، کدوم یکی از اینها به رضای خدا نزدیکتره؟ حضرت با توجه به این وصف برادر دینیشون معیار میدن، ملاک میدن و میفرمایند که وقتی بین دو امر مردد شدی، ببین کدوم یکی از اینها به هوای نفس، به شهوت نزدیکتره، او رو رها کن و دیگری رو قبول کن. یعنی راه شناخت حق و باطل هم همینه. حق امریه که رنگ خدایی داشته باشه، اما باطل امریه که رنگ شیطانی داشته باشه و انسان وظیفه داره که رنگ خدایی بگیره. سبقت الله و من احسن من الله سبقه. قرآن میفرماید شما رنگ خدایی بگیرید، بهترین رنگ رنگ خداییه. بنابراین وقتی بین دو امر قرار میگیریم، اول تفکر کنیم که آیا رضای خدا در این امر هست یا نه. اگر رضای خدا در اون امر بود، قبول بکنیم و اون کار رو انجام بدیم، وگرنه اصلا طرف اون کار نریم و از او دوری کنیم. مولا امیرالمومنین نهایتا میفرمان فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسوا فیها. از من علی به شما سفارش که این 11 صفت برجسته رو یاد بگیرید و به اون عمل کنید تا دنیا و آخرت شما آباد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
امام علی علیه السلام.
ابو ذر، تو کی هستی؟
فردا کی باشم نمیدانم، اما امروز ابراهیمم در بودکده.
دریغ از ذره معنویت رسول خدا. دارالخلافه مسلمین را بودکده میدانی صحابی؟
شک ندارم که پیش پاج من طرح حدیثی جعلی میریختید تا این بار کدوی بیخاصیتی یکی از حضرات را بهشتی کنید. حدیث جادوی پیاسهای عکه را من هم شنیدم. پیامبر فرمود که هر کس بوته از پیاز عکه بخورد یک وجب از خاک بهشت را خریده. از تو میپرسم بروان، با این اوصاف کعب شبیه کدامین بت است؟
وفور وقت نداریم که صرف اراجیف کنیم. بیابانی، برو بیرون.
میخواهم خلیفه را ببینم.
خلیفه من هستم.
پس فاتحه‌ای میخوانم و میدم.
گوش کن دیوانه قفاری، من بعد بشنوم فتوایی داده ای زبانت را داغ می کنم. رو بیرون.
تا خلیفه حصاری چون شماها دارد نمی تواند مثل ابوبکر و عمر حکومت کند.
آقای ابوذر کجا؟
مروان جز به تبعیدش راضی مشو. ربزه ربزه یادت میماند؟ ربزه برو.
علی جان ابوذرم، زندگی من و تو را جهل این جماعت به یخما بود. من هست دوباره نفی بلدم کنم.
علی حکم خلیفه را نشنیدی؟ احدی نباید ابوذر را بدرقه کند.
بدرقه علی برای 7 پشت ابوذر کافی است.
امام پس از برخورد با مروان ابن حکم ابوذر را بدرقه کرد و فرمود: ابوذر، تو برای رضای خدا در خشم شدی، پس به خاطر همو امیدوار باش. این قوم از دنیای خیش بیمناکند و تو از تباه شدن دین. ابوذر، با حقیقت مأنوس باش و جز از باطل وحشت نکن. بدان خدا راه گریز از تنگناها را پدیدار می کند.
خب ابوذر، ما بجز نان جو یک شتر داریم، دو بز و سیاه چا داریم.
خدایی داریم و دختری. برای دختر ما نخل می کاری و برای خدای ما خانه ای می سازی. امزر، بگمانم ربزه آخرین منزل ماست.
ابوذر، من هم بر همین باورم.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله،
ابوذر،
اشهد ان علی ولی.
مرگ ابوذر در قربت و بی کسی خلیفه را لرزاند. استرجاع کرد. در عراق و مصر پریشانی افتاد. هر روز عده‌ای بر درگاه در بسته خلیفه گردن کج داشتند و از بیداد آل امیه فغان می کردند. خلیفه امرای بلاد را به مرکز فراخواند تا پریشانی ها درمان کنند.
شما و همه فرزندانم و کسانم با آنها را که نامه من به دستشان میرسد سفارش میکنم به ترس از خدا و نظم در امور و آشتی با یکدیگر، که من از جد شما شنیدم که می گفت آشتی دادن میان مردم بهتر است از سالها نماز و روزه. در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم.
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
این نفی ذلك لعبرة لمن يخشى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. حضرت چه وقت میاندشون؟ شما گفتید منتظر باشید، ما همه منتظریم. حضرت چه وقت میان؟ خب بعضی یه چیزایی گفتن بعضیا، حالا ببینیم اهل بیت در این زمینه چی گفتن. روایت از حضرت کاظم است، حضرت میفرماید از امام هفتم مطالبی سوال کردن، حضرت هم باید امتحان بشید. وقتی آیه شریفه میخونند الف لام میم حسب الناس ان یتکو ان یقول آمنا، حضرت این آیه رو خوندن. راجع به همین زمان ها صحبت بود، حضرت فرمودن تو گمان کردی که گفتی مؤمنم و ایمانم و امام زمان دوست دارم، این کار تمام شد دیگه، خلاص شد. نه بابا لا یفتن ابدا، نه باید که امتحان بشی. همه اون امتحان میکنن، هر کسی رو هم یه رقم امتحان میکنن، همه هم یه رقم نیست ها. یه امتحانات جمعیه، یه امتحانات فردیه. ناراحتی ها هست، کمبودی ها هست، قرار از این که امتحانات شدید در جلو هست. عرض می شود که این هم روایت حضرت کاظم فرمودن و بعد فرمودند که حضرت به قدری امتحانات زیاد سا. اینجا هم روایت درباره حضرت بقیت الله 6220 خورده روایت از اهل بیت داریم در این زمینه، 6220 خورده روایت در این زمینه داریم برادران من. حالا من اشارتم دارم خدمت شما عرض میکنم مطالب را، اشاره ایه. امتحانات شدید میشه. حضرت فرمودن مؤمنین در آخر زمان مثل طلا میمانند که میخوان امتحانش بکنن. طلای ناب چقدره؟ 24 عیاره. تا یه برسد به 4 عیار و 5 عیار رو اینجا برسد آقا. حالا اینه که 22 عیار، 23 عیار، 18 عیار، 15، 17، 10، 8، 9 این ها رو که قاطی دارن، این قاطی ها رو میخواییم که آقا تلاشون رو جدا کنیم. چگاه میکنیم؟ میخواییم چگاه میکنیم؟ هیچ آقا، حرارت و آتش 500-600 درجهی به این میاریم، فشار میاریم، اون وقت این آب میشه، طلا میره دیگه طرف. این بفرماید که مسی اگر قاتیش باشد یا نقره قاتیش باشد جدا میشه. حضرت فرمودن طلا هستن مؤمنین، یک 12 عیاره، این بفرمون 20 عیاره، این 8 عیاره، این 4 عیاره، اینا باید در زمان قبل از ظهور اینا باید طلا خالص بشن، باید آب بشن. با چی؟ با بلا، گرفتاری، امتحانات میاد جلو از من. چه دفعه این فلزات جمع شدن دور هم و گفتن بابا آخه این چه دستگاهیست، ما همه فلزیم طلا مرا از بفرما سنگ و خاک و اینا در آوردن، طلا را هم از سنگ و خاک در آوردن. طلا این قیمت به این بزرگی رو داره؟ در نشود که نمیدونم چقدر با اما با این قیمت به این کوچیکی این نشد که بشه. ما اعتراض داریم آقا. جمع شدن همگی یک نمایندم اختیار کردن، شاید این حرف خود من ازا اینا چه نماینده و بریم بلو طلا که به این به چه مناسبتی قیمت بزرگی رو تو داری ما قیمت به این کوچیکی زحمه ناراحت کرد. همه هم یه جنس هستیم آقا. وقتی که رفتند و به طلا گفتند و اینها مبصر را صحبت کردند، طلا گفت بابا جان این ناراحتی هایی که من کشیدم آقا شما یه هزارومش هم نکشیدی، چقدر آتش به بدن من فشار آوردن، آتش های چندین درجه تا از سنگ و خاک من بیرون آوردندم، بعد چقدر فشار آوردندم تا شمشم کردن، چقدر فشارم آوردن تا دو مرتبه تیکه تیکم کردن، چقدر فشارم آوردن با قیچی تقیچی کچولی کچولوم کردن، من همه این زحمات رو تحمل کردم تا به این درجه رسیدم. هر کسی به یه درجه رسیده است یه امتحانات شدید داشته است برادر من. همیشه خوش باشی و بریزیم و بباشیم و این خیلی مشکله، خیلی مشکله. فشارها هست، امیدواریم زمان ظهور نزدیک باشد. امیدواریم ما باید حواسمون جمع باشد آقا. خیلی خیلی حالا پیشگویی که ائمه اطهار کردن، علائم که بر دو قسمتون علائم عامه بود، نوعیش که اتفاقیه یا کلیه هرچه باشد باشد، قسم نوعیه چی؟ قسم دومش که علائم بفرمایید که خاصه هست، علائم حتمی ازش تعبیر میکنن. حالا اون قبل از رسیدن به علائم حتمیه، تو علائم عامه که علائم نوعیه بهش میگن، اتفاقیه هم بهش میگن، کلیه هم بهش میگن، یکی سستی مردم در دین. تا یه ناراحت میبینید بابا چی بابا بیل که اینا رو بابا جان 20 علامت دارد. این 20 را بنده نگاه کردم مفصله یکی یکی که چه رقم سستی در دینشونه. 20 شعبه داره اینها. این یکیه بدعت در دین. بدعت در دین میذارن آقا، اینم 18 شعبه داره. شعبه شعبه 18 درجه میخواید بگو، 18 شعبه میخواید بگو، 18 مرتبه میخواید بگو. غفلت از حق، از حق غافل بودیم ما، این 8 شعبه داره، 8 مرتبه دارد یا 8 طرق دارد، حالا که هست الان تو مردم موجود هست این مطالب. امر به معروف 20 علامت داره که به کلی منتفی شده نیست اینا دیگه در من. وضع مردم در طاعت الهی 24 شعبه دارد. حال مؤمن، مؤمنین 32 شعبه داره. مساجدمون 51 علامت داره در آخر الزمان. اون مساجدی که در صدر اسلام و اهل بیت اینها آباد میکردن نیست آقا، 51 علمشون رقمه. حضرت میفرمان رقمش هم میفرمان الان هم هست کما بیشی. قرآن 57 طایفه ادعای عمل به قرآن میکنند و خبری نیست. علامت وضع قرا، کسانی که قاری قرآن هستن، اینم که میگیم اختصاص به شیعه نداره دا، همه مسلمان ها و حتی یهود و نصارا و مجوس اونا رو میگیره دا، نه که اختصاص به شیعه داشته باشه دا. اینی که میگن فرمایشات مال همه دنیا سا، نه یه شعبه و یه مقطعی نیست، جهانی است که داریم میگیم. حالا راجع به مؤمنین، بله بله مال مؤمنین، حالا هر کجای دنیا میخواد باشه، شیعه ها هر کجای دنیا میخواد باشن، برای همه شون هست، نه برای یک مقطعی نیست آقا. کسب مردم 35 علامت دارد آقا که وضعشون به هم میخورد، چه کار میکنند و خیانت و غش در معاملات و یکی یکی میشمارد که با چه رقم کسب میکنند که هیچ کدامش مرضی خدا نیست. این را مفصل بیان کردن. 35 رقم داره. ظهور فواحش 22 علامت دارد. موسیقی و غنا الله اکبر آقا، اونم اونجا دی همه ما واردیم دی میبینیم آقا، اونم همینطور، اونم با 10 طریق اونم براش بیان شده است آقا. اینها علامت هایی هست که قبل ظهور حضرت میشه، شدنی است، باید بشه. همگی با هم صلوات میفرست.
وزهر مثقل من الخطايا بين الرقبتين.
به تعبیر شیخ عارف استاد ما، ادعیه کتاب سائر است، قرآن سائر.
امام سجاد در دعاهای صحیفه سجادیه با خود چجور مواجه می شود؟
درسنامه صحیفه سجادیه.
ربنا رب کریم انزل الحق المبین جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين بدعاء وخضوع ورجاء ويقين اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين.
ربنا رب كريم
أنزل الحق المبين جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين
بدعاء وخضوع ورجاء ويقين
اجعل الخير سبيلا ربنا أنت المعين
ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام وارضى عنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند صحیفه سجادیه. در سلسله مباحث درسنامه صحیفه سجادیه به درس هفتم رسیدیم، نیایش 15 از کتاب شریف صحیفه سجادیه، زبور آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. ما در این نیایش با مسئله به نام بیماری مواجهیم. بیماری برای مؤمن چه معنایی داره؟ آیا بیماری میتونه با همه رنجها و سختیهایی که داره منشأ برکات باشه؟ امام سجاد علیه السلام در این نیایش زیبا کلمات فوق‌العاده مؤثری رو در تبیین فلسفه بیماری و آثار و برکاتی که بیماری برای یک مؤمن داره مباحثی رو مطرح میکنن. اسم این درس هم شده به شکرانه بیماری، گویا بیماری یک چیزی است که بنده باید شاکر باشه خدا رو. چرا و چجور؟ در این دعا زیبا امام سجاد برای ما تبیین کرده. البته این نیایش در قالب دو درس ارائه میشه. ما فعلا بخش اول این نیایش رو که قسمت اول تا چهارم این نیایش رو با هم ترجمهش رو مرور میکنیم، واژگانش رو، بعد میریم سراغ شرح و تفسیرش انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و کان من دعایه علیه السلام اذا مرض او نزل بهی کربن او بلیتون. نیایش امام سجاد علیه السلام آنگاه که بیمار می شد، مرضا یعنی بیمار می شدن، او نزل بهی کربن یا اندوهی بهشون می رسید، او بلیتون یا بلایی. حضرت وقتی بیماری یا اندوه یا بلا آرز می شد این دعا رو می خوندن. در ابتدا می فرماید اللهم لک الحمدو علا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی. اللهم معبودا خدایا لک الحمد، سپاس و ستایش از آن توست. به خاطر چی؟ علا ما لم ازل اتصرف فیه من سلامت بدنی، به خاطر سلامتی بدنم که پیوسته در آن به سر می بردم. ما لم ازل اتصرف فیه یعنی دائما توش بودم. چی بوده؟ حمد و سپاس میکنی من سلامت بدنی، اون چی که من دائما توش بودم همون سلامت بدنی جسمیم بوده، بابت این سلامتی که دائما درش بودم لکل حمد. و لکل حمد علی ما احدثت بی من علت فی جسدی، و مجدد ستایش از آن توست. به چه خاطر؟ به خاطر بیماری که اکنون در بدنم پدید آورده ای. ما احدثت بی من علت فی جسدی، اون چی که تو ایجاد کردی در من، من علتن، علت یعنی مرض بیماری، فی جسدی، خدایا بابت سلامتی که دائما توش بودم شکر، بابت بیماری که الان آرزم شدم، فرض کن یه بیمار در این در حقیقت نیایش رو میگه، بیماری که الان در جسمم ایجاد کردی اون هم شکر. این قسمت اول. فما ادری یا الهی، نمیدانم ای معبودم، ایول حالین احق به شکر لک. امام سجاد میگه خدای نمیدونم برای کدام یکی از این دو حال بیشتر سزاوار سپاسی، من وقتی سالمم بیشتر سپاس تو رو بگم یا وقتی مریضم بیشتر سپاس بگم، و ایل وقتین اولا بالحمد لک، و برای کدام یکی از این دو زمان بیشتر شایسته ستایشی، در کدوم حالت بیشتر تو رو ستایش کنم و حمد کنم، وقتی سالمم یا وقتی بیمارم. این قسمت دوم. در قسمت سوم فرد او وقت و صحت التي هنعتني فيها طيبات رزقك، آیا برای زمان تندرستی که در اون روزی‌های دلچسبت رو برام گوارا ساختی اون وقت بیشتر حمد و شکر تو رو بکنم؟ وقت و صحت التي هنعتني، گوارا کردی طيبات رزقك، و نشطتني بها لابتغاء مرضاتك و فضلك، و با اون برای طلب خوشنودی و فضلت نشاط هم دادی، تنشیط نشاط بخشیدن، برای اینکه بتونم خوشنودی تو رو فضل تو رو به دست بیارم، و قویتنی معها علی ما وفقتنی له من طاعتک، و با اون نیرویم بخشیدی، قویتنی بر چی؟ بر انجام طاعتهایی که برای اونها توفیقم دادی، علی ما وفقتنی له من طاعتک. این در حالت صحت بود. میگه وقت صحتی که خدایا حمد و شکر برای تو کنم، وقت صحتی که روزیای دلچسبم دادی یا نشاطم دادی برای طلب خوشنودی یا نیرو بخشیدی که طاعتهای تو رو انجام بدم و اینها، ام وقت العله یا برای زمان بیماری من حمد و شکر تو رو داشته باشم که چیکار میکنی بیماری؟ التی محستنی بها، که با اون منو خالصم کردی. اولین برکت و مهمترین برکت بیماری که انسان خالص میشه. و نعم التی اتحفتنی بها، و نعمتهایی که به سبب این بیماری به من بخشیدی، نعمتهای فراوان به خاطر بیماری خدا به انسان میده. چیا مثلا؟ مثلا تخفیفا لما ثقل بهی علی ظهری من الخطیئات. خدایا یکی از نعمتهایی که به خاطر این بیماری به من دادی اینه که گناهانی که بر پشتم سنگینی میکرد سبک کنی، تخفیف بدی اون چی که سنگینی میکنه بر پشتم از خطیات و گناه‌ها و اشتباهاتم. و تطهیرا لمن قمصت فیه من السیئات، و بدیهایی که در اون فرو رفتم منو تطهیر کنی، پاک کنی از اون بدیهایی که من انغماس پیدا کردم، فرو رفتم درش و اینها. و تنبیها لتناول توبه، خدایا من تو رو سپاس میگم در زمان بیماری به خاطر نعمت فراوان بیماری، از جمله این نعمت این که تنبیهن لتناول توبه منو بیدار کرد برای اقدام به توبه. بیماری سبب شد من به خودم بیام و فکر مرگ بیفتم و توبه رو بذارم سرمشق خودم. و تذکیرن لمحو الحوبته به قدیم نعمه، و برای زدودن گناه نعمت دیرنت رو به یادم آوردی، اون همه نعمت های فراوان رو که اون نعمت سلامت بود، نعمت در حقیقت راحتی آسایش بود، با این بیماری به من یادآور میشی. یعنی برای زدودن گناه نعمت دیرینت رو به یادم آوردی. این در حقیقت فقره چهارم در حد ترجمه.
شرح واژگان.
اول واژه علته. علت یعنی بیماری. ببینید علت برای امری که بر چیزی وارد میشه و در اون تغییری به وجود میاره دلالت میکنه. یکی از معانی علت بیماریه. حروف اله که در عربی هم داره هم حروف مرضه. وارد کلمات میشن، کلمات سالم ناسالم میشن، مریض میشن. معتل و علیل یعنی مریض. حالا چرا بیماری میگن علت؟ به خاطر اینکه با وارد شدن بیماری بر شخص حالت او از قوت به ضعف تغییر میکنه. پس یه چیزی وارد میشه، تغییر به وجود میاره. بله، بیماری هم از این جهت بهش گفتن علت. محستا یعنی خالص کردی. محستا اصلش از محص میاد، خی جیمی و صاد، به معنی خالص کردن. وقتی میره باب تفعیل، فعل و فعل و تفعیل، محس و محس و تمحیس. محس یا محس، محس یا تمحیس، هر دو به معنی خالص کردن از عیبه. محست و ذهبه به نار، یعنی با آتش طلا رو خالص کردم، یعنی سره از ناسرش جدا کردم. این فعل به معنای پاک کردن از گناه به کار میره. مثلا میگن محص الله التائب من الذنوب، خدا توبه کار رو از گناهانش پاک کرد. پس تمحیص به معنی خالص کردن، پاک کردن، و پاک کردن از گناه هم برش اطلاق شده. و وقتا توفیق دادی، شرایط رو فراهم آوردی. ببینید و وقتا اصلش از وفق میاد. وفق یعنی سازش میان دو شی. وقتی میره باب تفعیل، فعل و فعل و تفعیل، وفق و وفق و توفیق. خب وفقتم همین فعل ماضی مفرد مذکر مخاطب باب تفعیلشه که در فارسی با استفاده از مصدرش معنا میکنن. وفقت یعنی توفیق دادی. وقتی خداوند متعال برای عملی توفیق میده یعنی چی؟ یعنی شرایط درونی و شرایط بیرونی ما رو برای انجام اون کار هماهنگ و سازگار میکنه. دیدی مثلا دوست خوب گیرت میاد، بعد با این دوست خوب کلی کارهای خوب انجام میدی، مسجدت منظم میشه، اردوهای جهادی میری، کلی برکات داره. این میشه توفیق. توفیق یعنی خداوند شرایط درونی بیرونی فراهم میکنه که تو چکار کنی؟ کار الهی بکنی، به ثواب برسی. خب بریم سراغ شرح دعا. در این دعا ما نگاهمون رو حضرت به بیماری کلن تغییر میده. ما همیشه بیماری رو به عنوان یک عارضه منفی، یک امر ناپسند و غیر مقبول باش مواجه میشیم. اگر از ما بپرسن آقا معنای بیماری چیه؟ خیلی از ما پاسخمون این که بیماری یعنی درد و رنج برای خود و اطرافیان. بیماری یعنی هزینه‌های سنگین.